که صدای پر مرغابی را با همان عطر حضور دل خود می شنود.
تحلیل و بررسی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از سوی مقام معظم رهبری موضوع گفتگوی سیاسی امروزه.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین‌المللی. اسلام هراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. تحلیل و بررسی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی بفرمایید.
رهبر انقلاب هفته گذشته در اجرای بند 1 از 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ کردند. سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری برای توجه به اجرایی شدن اصول بر زمین مانده قانون اساسی و تطبیق آنها با موازین شرع ابلاغ شده است. در حقیقت سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری می‌خواهد همه انرژی و همت نمایندگان مجلس متوجه نیازهای واقعی جامعه، اولویت‌ها و نیازهای کلان جامعه باشند. در حال حاضر سیاست‌های کلی ابلاغ شده و غیر از اصل 44 برای 35 مورد دیگر هنوز قانونی نوشته نشده یا قانونی که نوشته شده ممکن است مقررات لازمش در هیئت دولت تصویب نشده باشد. در این سیاست ها خواسته شده که با یک نظم معینی رابطه دولت و مجلس و همچنین رابطه آنها با سیاست های کلی نظام مشخص شود و گزارش پیشرفت را خدمت رهبر انقلاب بدهند. این گزارش پیشرفت و زمان بندی باعث می شود که نظم بهتری در اجرای قوانین، مقررات و آیین نامه ها به وجود بیاید. یک سری ابهامات هم هست که مثلا دولت معتقد است مجلس بیش از حد در بودجه دخالت میکند. در برنامه سیاسی امروز به تحلیل و بررسی ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری از سوی رهبر انقلاب میپردازیم. دعوت میکنم همراه ما باشید.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی خواهیم داشت به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که در روزهای اخیر توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده. در این برنامه تحلیل و بررسی خواهیم داشت نسبت به این سیاست‌ها. آقای دکتر مهدی رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، آقای دکتر ابوالفضل درویشوند معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان و آقای دکتر حسین قاضی‌زاده مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی مهمانان گفتگوی سیاسی امروز هستند. آقای رحمانی سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان بزرگوارتون.
آقای درویشوند عرض ادب و خیر مقدم.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کلی شنوندگان محترم. انشاءالله که بتونیم بحث خوبی داشته.
انشاءالله. آقای قاضی‌زاده به شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناسان و شنوندگان محترم.
آقای درویشوند با شما بحث رو آغاز میکنیم. با توجه به مسئولیتی در شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان دارید، سوالی که مطرح است این که به اعتقاد استادی چه دلایلی موجب شد تا این سیاست ها به عنوان سیاست های کلی نظام قانونگذاری تدوین بشه در مجمع تشخیص و بعدم توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ بشه. احیانا آیا خلأ ها یا مشکلاتی رو داشتیم یا نه برای نظم دهی و ساماندهی بود که چون این سیاست های تدوین شد و ابلاغ شد؟
کار ابلاغ سیاست های کلان نظام همینجور که اطلاع دارید از سال 68 در قانون اساسی این موضوع بیان شد. بنده یکی اصل 110 قانون اساسی وظیفه رهبری رو تعیین سیاست های کلان نظام تعیین کردم در سال 68. بعد از اون ما به مرور تعیین سیاست های کلی نظام در حوزه هایی داشتیم که نیاز به تعیین جهتگیری کلان بود. در حوزه قانونگذاری ما از ابتدای دهه 90 به این نتیجه رسیدیم که یعنی نظام به طور کلی به این نتیجه رسید که در حوزه قانونگذاری چالش هایی که وجود داره نیازمند تعیین یک راهبرد ها و جهتگیری های کلان هست. از همون وقت در دستور کار مجمع قرار گرفت. مباحث بسیاری مطرح شد که چه چیزهایی باید در سیاست های کلی نظام قانونگذاری تعیین بشه و تلاش هایی که صورت گرفت، کارهای کارشناسی که انجام شد، منجر شد به ابلاغ این سیاست های کلی نظام قانونگذاری که هدف گذاریش رفع برخی از ایراداتیه که نظام قانونگذاری ما مواجه با اون هست. یعنی علاوه بر این که ما هدف این سیاست ها رو بهبود نظام قانونگذاری میبینیم، رفع نواقصیه که الان در نظام قانونگذاری وجود داره و در سالیان به عنوان مثال ما بحث عدم مشخص بودن حوزه نظارت و اجرا، قانونگذاری و اجرا چالش هایی رو در دولت های متعدد بین مجلس و دولت ایجاد کرده بود و یکی از محورهایی که توی سیاست‌های کلی در خصوص اون ضرورت تعیین تکلیفش بیان شده و ارشاد شده که باید در این رابطه تصمیم گیری بشه، در این تکلیف بشه، بحث حوزه مداخله مجلس در اجرا و تفکیک بین حوزه قانونگذاری و اجرا هست. و یه موضوع دیگه بحث
ورودهایی که دستگاه مختلف احیاناً یا شوراهای مختلف داشتن به عنوان قانونگذاری در کنار مجلس شورای اسلامی.
نه علاوه بر اون که یک محور دیگه است که توی سیاست‌ها در خصوص اون هم بیان شده. خب. یک محوری که من الان خدمتتون عرض کردم اینه که مجلس میتواند قانونگذاری کند و به واسطه خود اون قانونگذاری وارد در حوزه اجرا بشه. مثال خیلی واضحش بحث مصوبه‌ای بود که مجلس در دوره دولت اسبق در خصوص ساعت کاری بانک ها داشت که دولت اعتقاد داشت این کار اجرایی است، قانونگذاری نیست، ولی مجلس میگفت نه این قانونگذاریه. تفکیک بین حوزه قانونگذاری و حوزه اجرایی یک محوره. یک محور دیگه هم نکته‌ای که فرمودید بحث حدود صلاحیت شوراهایی که ما داریم ایجاد میکنیم، چون توی کشور میدونید که ما شوراهای زیادی به موجب قوانین عادی ایجاد شده، شوراهای اداری، شورای آب، شورای معدن و شوراهای دیگر، که این شوراها بعضن باعث لوس مسئولیت در حوزه اجرا و تقنین شده. این هم یکی از محورهایی که توی سیاستهای کلی نظام برای رفع این اشکال تدبیر اندیشیده شده. و موارد دیگه‌ای که حالا به تفصیل میشه بهش پرداخت که اجزای این سیاست‌ها به عنوان مثال جزء 9 رو نگاه می‌کنیم، خیلی از ایراداتی که ما الان توی نظام قانونگذاریمون داریم، کیفیت قانونگذاریمون مواجه با ایراد هست. اصلاح مکرر قوانین رو ما داریم، ابهام در قانون.
منظورتون بند 9 این سیاست‌ها؟
بله، بند 9 و اجزای ذیلش که هست. ما بحث ابهام در قانون، بحث عدم قابلیت اجرای قانون، ما یه مصوبه رو میگذروندیم، مجلس میگذروند، میومد شورای نگهبان نمیتونست این مصوبه رو خلاف قانون اساسی اعلام کنه چون مغایر هیچ نصی از قانون اساسی نبود و خلاف شرع، اما این مصوبه قابل اجرا نبود، اجرایی نبود، نمیشد اجراش کرد. شورای نگهبان همچین اختیاری رو نداشت که بتونه جلوی مصوبه رو بگیره، ولی توی سیاست‌ها بر قابلیت اجرا به عنوان یک رکن مصوبه مجلس تأکید شده. بعد از این قطعا قانونگذار میتونه به استناد این سیاست ها نظمی ایجاد کنه در حوزه قانونگذاری و موارد دیگه.
شورای نگهبان تشخیص رو قرار شده که بده بعد از این؟
صلاحیت شورای نگهبان هست. صلاحیت ابتدایش میشه مجلس. مجلس باید قانون رو طوری وضع کنه که قابل اجرا باشه و مرجع ناظر هم باید طوری بر اون نظارت کنه. توی همین سیاست ها هم تأکید شده توی بند چهارش نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع و شورای نگهبان، یعنی شورای نگهبان بنابر وظایف ذاتیش و مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت عالی نظارتی که رهبری وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام رو به اون جمع تفویض کردن، مشترکاً بر اساس همین بند 4 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مکلفن بر اجرای شدن این سیاست‌ها نظارت کنن که جزءش و جزء مهمش نظارت بر قانون‌گذاری توسط شورای نگهبان هست.
متشکرم آقای رحمانی، خدمت جناب عالی باشیم. با ابلاغ این سیاست‌ها چه وظایفی برای بخش‌های مختلف در کشور تعریف خواهد شد و هر کدام چه مسئولیت‌هایی رو خواهند داشت بر اساس این سیاست‌ها به عنوان سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل فلسفه ابلاغ این سیاست‌گذاری و ابلاغ این سیاست‌ها رو در عرصه قانون‌گذاری برمیگرده به اون تورم و تراکم و پراکندگی قانونی که در کشور ما وجود داره. ما غیر از مجلس، شوراها و تصویب نامه ها و خود هیئت دولت هستن قوانینی را مصوب میکنن. این قوانین گاهن در تعارض با همدیگه هستن، گاهن ناسخ و منسوخ هم هستن، اما همچنان وجود دارن. این وجود داشتن قوانین، این متراکم بودن و متورم بودن قوانین نیاز داره یک پالایشی صورت بگیره. این پالایش برمیگرده به سال 1389. سال 89 در مجلس به این مهم رسیدن که باید این صورت بگیره، بحث تنقیح قوانین را انجام دادن، اما این تنقیح قوانین به سرانجام نرسید، اون سرانجام مطلوب که بود نرسید، چون تنها قوه مجریه دخیل بود. بعضی جاها در دوستمون اشاره کردن قوانینی بود که بین مجلس، به ویژه مجلس و دولت، قوه مجریه و قوه مقننه، تعارضات و دخالت‌هایی به وجود می اومد، مثل تصویب بودجه. این تصویب بودجه از طرف دولت به مجلس داده میشه، اما در مجلس کلی بالا پایین میشه، شاید خیلی از پارامتراش حذف بشه، شاید پارامترهای بهش اضافه بشه.
مثال شاخصش برنامه ششم،
برنامه ششم که این باعث میشد اون قوه مجریه به معنای اعمش دوچار یه سردرگمی بشه که کدوم قانون رو باید اجرا کنه، کدوم قانون ناسخ کدوم قانون هستش. اینا همه باعث شد. از طرف دیگه حضرت آقا اشرافیت کاملی به قوه اجراییه دارن، چون یده طولایی در زمینه اجرا دارن، و یکی از مهمهایی که اعتراضاتی که نسبت به قوا به ایشون داده میشد، ایشون با توجه به اون تنقیح قوانین و پالایشی که نسبت به قانونها انجام بشه، دستوری را، ابلاغیه را به شورا، به مجمع گفتن، مجمع انجام دادن و نهایتا ابلاغش کردن. این ابلاغیه به نظر من میتونه خیلی از این، اگر به صورت اون هماهنگی بین ستا قوه و شورای نگهبان و مجمع که 5 تا نهادی هستن که باید به این ابلاغیه تمکین کنن و گزارش مداوم و مستمر بدن، اگر انجام بدن خیلی از قوانینمون منزه میشه، پاک میشه، پالایش میشه، و این پالایش نتیجهش شفافیت در قانون هست.
متشکرم. آقای قاضی‌زاده، شما بفرمایید که وجود این سیاست ها و اجرای این سیاست ها چه کمکی خواهد کرد و چه مشکلاتی رو از نظام قانونگذاری کشور رفع خواهد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من در تکمیل فرمایش دوستان یکی دو تا نکته رو عرض کنم. ببینید، یکی از بندهایی که توی سیاست کلی نظام در حوزه قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری اومده که ناظر به در حقیقت پاسخ به سوال حضرت عالی هم هست، در بند 4 بحث تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست کلی نظام رو میگه که شامل خود همین در حقیقت سیاست فعلی هم میشه. طبعا برای اجرایی شدن سیاست کلی نظام تقنین کشور که همین مصوبه اخیر صدور مقام معظم رهبریه، باز باید این رو به صورت جزئی تر، عملیاتی تر قوا در حقیقت بهش توجه کنن، کما اینکه مرقومه‌ای هم که آقا داشتن در حاشیه این و در سایت ها منتشر شده، این که غیر از این که فرمودن سیاست ها ابلاغ بشه، این بود که قوا باید زمان بندی پیشرفت سیاست ها رو هم در حقیقت گزارش بدن. یکی از اون در حقیقت شرایط اصلی پیشرفت که خودشون هم در حقیقت مصوبه فرمودن، اینه که برنامه عملیاتی اجرایی مشخص بشه. ببینید
مسئولیت به عهده مجمع تشخیص قرار میگیره؟
نه، اینجا نکته ای که فرمودن تو بند 4، من عینم بند 4 رو میخونم: نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این قسمت اول، و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام. ما یه نمونه در حقیقت عینی شو که در این سال‌ها در کشور داشتیم در مورد قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی بود، یعنی سیاست‌های کلی که رهبر انقلاب ابلاغ فرمودن در مورد اصل 44، مجلس اومد یک قانون عملیاتی برای این نوشت، برای برخی از اجزای اون آیین‌نامه ها یا در حقیقت مقرراتی هم نوشته شد. در مورد خود نظام تقنینی کشور هم طبیعتاً ما احتیاج به چنین مصوبه‌ای و چنین قوانین در حقیقت پایین دستی حتما خواهیم داشت. این هم به مجلس طبیعتاً برمیگردد، هم هر کدام از اون دو قوه دیگه در محدوده اجرایی و قضایی خودشون آن اختیار رو که قانونگذار به اونها برای وضع مقرره و دستورالعمل و آیین‌نامه داره باید بیان تو چارچوب این 17 تا بند بیارن. مخصوصا اونجایی که جناب دکتر درویشان هم فرمودن توی بند 9 که 10 تا شاخصه رو آقا برای رعایت اصول قانون نویسی که ما خیلی درش مشکل هم داریم میارن، خب این لازم الاجراست. من فکر میکنم اگر ما بتوانیم آنچه که به عنوان در حقیقت چراغ راه نظام تقنینی کشور توسط آقای ابلاغ شده رو عملیاتی کنیم، بسیاری از مشکلات و تعارضاتی رو که گاهی گفته می شود قانون اساسی این نارسایی رو داره برطرف میشه، در حالی که اون متن ممکنه نارسایی های رو داشته باشه، اما به خیلی از این چیزایی که بهش نسبت میدن واقعا نارسایی اون نیست و ایراد اون نیست. بسیار از اینا به خاطر عدم فهم درست روابط اصول قانون اساسی با هم، ارتباط اصول با قوانین پایین دستی خودش. من کوتاه میکنم کلام رو، فکر میکنم عملیاتی شدن خود این سیاست ها با وضع قوانین پایین دستی بسیار میتواند به حل قوانین و مشکلات ما در حوزه تقنین کمک کنه.
آقای دانشمند، اجرای این سیاست ها و چگونگی اجرا چطور تعریف شده و چگونه تضمین میشه؟ چه سازوکاری مورد نیاز است که این سیاست ها در مسیر اجرا قرار بگیره؟ چون چند دستگاه و نهاد مورد خطاب این سیاست ها قرار گرفتن.
ببینید، مخاطب اصلی این سیاست ها مجلس، یعنی حوزه قانونگذاریه و مجلس. خیلی از این سیاست ها بند هاش و احکامش محدودیت برای مجلسه، یعنی مجلس شما دخالت نکن در امر اجرا، مجلس شما قانون میخوای بنویسی قانون شفاف بنویس، مجلس شما میخوای قانون بنویسی قانونی باشه مبتنی بر نیاز واقعی جامعه باشه، مجلس شما قانون میخوای بنویسی شورا میخوای ایجاد کنی صلاحیت های قوای دیگر هم در نظر بگیر. مجلس بر چه اساسی وظایفش رو انجام میده؟ غالبا بر اساس آیین‌نامه داخلی خودش انجام میده، یعنی یکی از ابتدایی ترین راه لوازم اجرایی شدن این سیاست ها اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مبتنی بر این سیاست هاست. یعنی اولین کار مجلس باید بشینه قانون آیین‌نامه داخلی و مبتنی بر این سیاست ها بازبینی کنه. الزاماتی در اینجا در نظر گرفته شده، علاوه بر بند 9 به عنوان مثال، بند 12 ضابط منسازی و تعیین نصاب بالا برای اجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس یه مصوبه‌ای رو تصویب کنه، میاد شورای نگهبان ایراد میگیره، مجلس میگه مصلحت نظام این هست که این مصوبه اجرایی بشود، تبدیل به قانون بشود، باید بره مجمع. در این سیاست ها میگه یه ضابطه نصاب بالاتری باید در نظر گرفته بشه، این باید توی آیین‌نامه داخلی مجلس دیده بشه. یا 11، تعیین سازوکاری از سوی مجلس برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس، موضوع اصل 75. طبق اصل 75 طرح‌ها و پیشنهادهایی که نماینده ها میدن و بار مالی ایجاد میکنه یا هزینه جدیدی برای دولت ایجاد میکنه یا درآمدی از دولت کم میکنه، باید منبع تامین اعتبارش رو بگن. الان این گونه است که اختیار رئیس مجلس از نماینده ها اگر کسی اختار بده به رأی میذاره و اگر نماینده ها گفتن نه این ایراد وارد نیست، مصوبه میاد شورای نگهبان باید ایراد بگیره. اما طبق سیاست ها باید سازوکاری در نظر گرفته بشه، این در زمانی که میخواد تر اعلام وصول بشه اونجا جلوش گرفته بشه. پس بنابراین یه قسمتش مربوط به اینه که مجلس باید قاعده گذاری کنه در آیین‌نامه داخلی. حالا کی میخواد نظارت کنه ببینه این آیا اجرا شد؟ چون یه نکته مهمی که ما در نظام حقوقیمون چند سالی از سال 92 به این و بیشتر بهش پرداختیم، بحث انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام. قبل از اون ما عدم مغایرت رو داشتیم، صرف این که مصوبه مجلس قانون مغایر سیاست‌های کلی نبود کفایت میکرد. طبق ابلاغی که مقام معظم رهبری داشتن و الان باز توی سیاست‌های کلی هم تصریح شده برش، باید مصوبات مجلس انطباق هم داشته باشه با سیاست‌های کلی نظام. مرجع تشخیص این امر کیست؟ بر اساس بند 2 اصل 3 در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری. رهبری این اختیار رو تفویض کرده بودن به مجمع تشخیص. طبق ابلاغیه‌ای که سال 96 داشتن به اعضای مجمع، این رو تفویض کردن به هیئت عالی نظارت منتخب مجمع. بنابراین یک مرجعی که نظارت باید بکنه بر اجرایی شدن این سیاست ها هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظامی که توی مجمع هست، و یک مرجع دیگر شورای نگهبانه، چون بنده یک اصل 13 جزی از قانون اساسی این سیاست ها وقتی که ابلاغ میشه شورای نگهبان مکلف نظارت کنه. بنابراین مجلس باید ورود کنه، آیین‌نامه داخلی رو بر اساس این اصلاح کنه، قواعد مورد نیاز رو بیاره. مرجع نظارت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. اما برخی از بندهای این سیاست‌ها مرجع اجرا شورای نگهبانه، چون نیاز به تفسیر قانون اساسی داره. مجلس نمیتونه ورود کنه توی این حوزه. از جمله تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه، این موردیه که شورای نگهبان نیاز هست که قانون اساسی رو تفسیر کنه، چه تفسیر در ضمن بررسی مصوبات مجلس و چه تفسیر در قالب نظر تفسیری. یا بند 7 تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور، این امریه که نیازمنده اینه که شورای نگهبان تفسیرش رو از اصول قانون اساسی ارائه بده و بر اساس اون تفسیر بشه این رو ضابط مند کرد. بند 5 تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی. یکی از ارکان مهمی که این سیاست‌ها بهش پرداخته اینه که ما باید هرم قانونیمون رو تعریف کنیم. یعنی چی تعریف کنیم؟ یعنی بگیم در رأس سلسله مراتب هنجارها توی نظام حقوقی کدوم رو به رسمیت میشناسیم، مرتبه بعدی چیست، مرتبه بعدی چیست، نسبت هر مرتبه با مرتبه قبلش و مرتبه بعدش چیه. به عنوان مثال مصوبه شورای عالی اداری باید چه الزاماتی رو رعایت کنه؟ قانون اساسی رو باید رعایت کنه، قوانین مصوبه مجلس رو باید رعایت کنه، پایین تر از اون چه مقرره‌ای قرار داره، بالاتر از اون چه مقرره‌ای قرار داره. این هم باید تعیین تکلیف بشه که ما بتونیم اثر خوبی از این سیاست ها در نظام قانون گذاری داشته باشیم. مرجع نظارتیش هم خدمتتون عرض کردم، عمده مرجع نظارتی اجرا شدن سیاست ها شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که در مجمع هست.
رحمانی، خطاب اصلی این سیاست‌ها رو با این توضیحات آیا باید که ما مجلس ببینیم و توضیحاتی آیا درشوند دادن از منظر نظارتی به عهده مجمع و شورای نگهبان قرار میگیره؟
خطابی که حضرت آقا بیان کردن، هم مجلس در نظر گرفتن، هم مجمع رو در نظر گرفتن و هم شورای نگهبان رو. خب طبق اون
از جهت اجرا منظورم است،
از لحاظ اجرا خب قطعا با مجلس است، چون قوه مقننه، قوه قانونگذاری و رسمی هستش که تعریف هم در قانون اساسی انجام شده.
برای دولت چه نقش باید قائل باشیم؟
اما واقعا ما در اثنای اجرا به این صورت نیست، چون ما قوانینی داریم که در قالب لایحه، در قالب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی میاد که اونم جنبه تقنینی داره، جنبه قانونی داره. این با هم بودن و این هم ارز بودن اون وظایف مجلس هم یه مقدار کم میکنه، یعنی دخالت در وظایف مجلس هم میشه. درست فرمودن، شورای نگهبان جنبه نظارتی داره. یکی از برنامه‌هایی که حضرت آقا فرمودن توجه به موازین شرعه، یعنی تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایحی که اگر به مجلس هم میخواد بیاد باید یک کمیسیون، به نظر یک کمیسیون تخصصی وجود داشته باشه که این شرعیت موضوع را و منطبق بودن بر قانون اساسی را در همون قسمت در همون کمیسیون انجام بدن. ما داریم گاهن مصوباتی تقنین پیدا میکنن، مصوب میشن، قانون میشن، اما در تعارض قانون اساسی هستن. تعارض قانون اساسی نه اینکه مستقیم باشه، اما در اجرا ما میبینیم قانون اساسی رو کنار گذاشته میشه. مثلا به طور مثال من خدمتون عرض کنم، الان فصل مهر ماه هست و شروع تحصیلی. ما در قانون اساسی مشخصا داریم که تحصیل تا مقطع پایان متوسطه رایگانه، اما واقعا انقدر مصوبه، انقدر آیین نامه، انقدر مقررات هست که هر دانش آموزی که چه در مدارس دولتی چه غیر انتفاعی که هم عرض اومدن باید خودش آماده کنه مبلغ رو بپردازه. این باید هست. بعد اون باید هم بر اساس قوانین و مصوبات هست. اینا هستش که یک نظارت دقیق میخواد، یعنی مجلس از اون حیطه نظارت دقیق خودش باید یه مقدار متمرکز بشه. قوانینی رو که مصوب میکنه، این قوانین باید در راستا مصوبات و آیین نامه هایی که میان حتما مکمل و در تکمیل قانون عادی و قانون اساسی باشن، نه اینکه هم عرض باشه برای مجری و حتی برای یک قاضی در دادگاه هم این مشکل و شایبه پیش بیاد که یک رأی هست، یک موضوع هست، چند رأی متفاوت که باید بره رأی دیوان بگیره. این رأی دیوان گرفتن یعنی چی؟ یعنی پراکندگی آرا. این پراکندگی آرا باید در مجلس تمرکز پیدا کنه و با نظارت شورای نگهبان و مجمعی که شورای عالی فرمودن در مجمع هستش.
آقای عزیزاده اشاره شد که شاید پیش از این بیش اومده بود که قوانینی تصویب میشد که با سیاست‌های کلی مغایرت داشته، الان هم باید منطبق باشه، این انطباق باید مورد بررسی قرار بگیره و هم عدم مغایرت باید که رصد بشه. چطور این اتفاق باید بیفته با توجه به اینکه برای تحقق هر کدوم از سیاست‌های کلی طبیعتاً قوانین زیر مجموعه و یا به تعبیر دیگر آیین‌نامه‌های اجرایی هم نیاز هست که تصویب بشه و قوانین مرتبط رو ما داشته باشیم؟
ببینید، در پاسخ به سوالی که حضرت عالی با دقت فرمودین، خود قانون اساسی همین عبارتی رو که دوستان ما در حقیقت فرمودن در اصل 4 بیان کرده بود، یعنی قانون اساسی هم بحث انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی رو لازم دونسته بود، نه عدم مغایرت. به لحاظ تنگناهایی که شاید در حقیقت سالهای ابتدایی انقلاب وجود داشت و یا قانونگذار رو مجبور میکرد در برخی موارد، قانونگذار صرفاً به عدم مغایرت بسنده میکرد. اکنون که طبیعتاً حجم قابل توجهی تجربه حقوقی و قضایی و اساتید و برجستگان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخصوصاً در شورای نگهبان، در مجلس وجود دارن، طبیعتاً انتظار هم همین میرفت که ما به حوزه انطباق برسیم، نه به حوزه صرفاً عدم تعارض. این نکته مهمیه که به نظرم به درستی در مخصوصاً بند 2، 3، و 4 این مصوبه ذکر شده. اما من نکته‌ای که میخوام اینجا در تکمیل صحبت‌های خودم عرض کنم، ببینید اینجا میگه نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام و آنچه که بعد در بند 5 میگه. ما در همین مورد اخیر، حالا آقای دکتر رحمانی هم مثال زدن، من هم بحثم رو با مثال تکمیل کنم، مواردی رو داشتیم که وجب اختلاف مجلس و مجمع شده در مورد یک اختلاف مجلس و شورای نگهبان شده در مورد یک موضوعی و واقعا مشخص نبوده که کدوم یکی از اینها بر اساس موازین حقوقی به صورت دقیق و شفاف دارن صحیح عمل میکنن. فرض بفرمایید در مورد مفهوم قانون آزمایشی، مثل آنچه که در مورد لایحه تجارت مشخصا اتفاق افتاد. خب یه لایحه تجارتی سالهای خیلی طولانی توسط به اصطلاح قسمتی از دولت، قوه قضاییه و جاهای مختلف، مثلا اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، در سالهای مختلف با حجم قابل توجهی مواد، نزدیک فکر میکنم 1400-500 ماده تهیه شد که یکی از قوانین مادر هم هست برای کشور. بعد از این که تمام اون فراز و نشیب خودش رو در دولت و در بخش خصوصی طی کرد و به مجلس رسید، فکر میکنم شاید حدوداً مثلا در 4-5 سال قبل اگر اشتباه نکنم، و مجلس این رو به کمیسیون حقوق قضایی خودش برای تصویب ارجاع داد و کمیسیون قسمت‌های از اون رو در این 5-6 کتاب تصویب کرد. شورای نگهبان، فارغ از این که ما بخوایم وارد ماهیت موضوع بشیم، دوستان شورا این مسئله رو مطرح کردن که نه، این ضرورت آزمایشی بودنش الان وجود نداره و مجلس برگشت. دیدید در همین یک ماه دو ماه اخیر با در حقیقت روشی که شاید خیلی روش موجهی نبود، اما